در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ می شنوید. مرتضی قاسم پرستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه های بامداد روز دوشنبه 27 آذر 1396 برابر با 17 دسامبر 2017 به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هم در پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه‌های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها همکارم فرهنگ قویمی که امشب او خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضر تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده. فرهنگ
با درود فراوان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که کشورش می‌خواهد سفارت خود در فلسطین را در بخش شرقی اورشلیم یا بیت المقدس بنا کند. او پیش از این نیز از رهبران کشورهای اسلامی خواسته بود که بخش شرقی این شهر را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهور ترکیه روز یکشنبه در سخنرانی خطاب به اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه گفت که سرکنسول ترکیه در اورشلیم از همکنون سفیر ترکیه در فلسطین محسوب می شود. بر پایه این گزارش مشخص نیست ترکیه چگونه می خواهد سفارتخانه خود را در اورشلیم دایر کند، چرا که اسرائیل کنترل این شهر را در دست دارد و آن را پایتخت خود می داند. فلسطینی ها قصد دارند اورشلیم شرقی را به عنوان پایتخت آینده خود اعلام کنند، منطقه‌ای که اسرائیل از سال 1967 در اختیار گرفته است. این در حالی است که تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل انتقاد کشورهای اسلامی را برانگیخته است. جمهوری اسلامی با پخش اعترافاتی ضبط شده از احمد رضا جلالی مدعی شد که پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است. در اعترافات تلویزیون پخش شده از آقای جلالی که توسط وزارت اطلاعات تهیه شده، او که از بهار سال 95 در زندان به سر می‌برد، عنوان می‌کند که در زمان تحصیل در اروپا توسط فردی برای جذب در سرویس اطلاعات خارجی یک کشور اروپایی در ازای دریافت شهروندی اروپا پیشنهاد شغلی دریافت کرده است. در این نوار ویدیویی اشاره‌ای به نام این کشور اروپایی نمی‌شود، اما تصویری از کارت اقامت سعود و نیز تصویر آقای جلالی در روم پایتخت ایتالیا نمایش داده می‌شود. ایران ترور دو پژوهشگر و نیز چند فرد دیگر در برنامه هسته‌ای خود را به اسرائیل منتسب می‌کند و پیشتر مدعی شده بود که عاملان این سوءقصدها با اسرائیل مرتبط بودند. مجید جمالی فشی در اردیبهشت سال 91 با همین اتهام در ارتباط با ترور مسعود علی محمدی اعدام شد. پخش اعترافات تلویزیونی از روش‌های مرسوم جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی است و بسیاری از نهادها و فعالان حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت می‌دانند. وزیر کشور ایران از مصوبه دولت برای متوقف شدن کولبری و ایجاد 15 بازارچه مرزی خبر داد و در این حال گفت که این تصمیم آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می کنند و از بازارچه های مرزی کالا را وارد کشور می کنند که به گفته وی البته تصمیم داریم این مرزها را ببندیم. کارت پیلوری که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود به دارنده اجازه مبادلات مرزی می دهد. سخنان وزیر کشور ایران در حالی بیان شده که به گفته رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس 75,000 تن در استانهای غربی ایران به کولبری مشغولند. کولبرها که خود را کاسب کار می دانند بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند. در این میان همواره گزارش هایی درباره کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک ماموران مرزی ایران منتشر می شود. مهداد،
سپاسگزارم فرهنگ. فرهنگ قریمی بود، آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب چه خواهیم داشت؟ تهران باز هم غرق در آلودگی هوا. روز یک شنبه مدارس ابتدایی تعطیل بود. محمود احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه هشدار داد که ظرف 48 ساعت اسناد اتهامات علیه او و اطرافیانش را منتشر کند، وگرنه خودش درباره عمل کردن قوه با مردم سخن خواهد گفت. دامنه واکنش به بودجه‌های میلیاردی اختصاص داده شده به اشخاص و مؤسسات مذهبی از سطح جامعه به مجلس نیز کشیده شد. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید کشور دچار تله فساد شده است. رحمانی فضلی وزیر کشور میگوید کولبری به کلی ممنوع شده و به جای آن 15 بازارچه مرزی احداث خواهد شد. همه اینها و برنامه هفتگی صدای دیگر عناوین این مجله نیمه شب خواهد بود. امیدوارم تا پایان یک ساعت با ما همراه بمانید. در آخرین روزهای پاییز یک بار دیگر برگزاری جلسات اضطراری کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران آغاز شد. در کنار اعلام تعطیلی‌های پی در پی مدارس، درخواست از گروه‌های حساس برای خارج نشدن از منزل و افزایش آمار بیماران تنفسی و قلبی و البته اوضاع نابسامان ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا که هم به نگرانی‌ها می‌افزاید و هم روزها و شب‌های آلوده پاییز و زمستان را طولانی‌تر می‌کند. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
آلودگی هوایی که روز یکشنبه برای نخستین بار در سال جاری تعطیلی مدرسه‌های مقطع ابتدایی و پیش دبستانی‌ها را در استان تهران به دنبال داشت، مدارس پایتخت را در همه مقاطع تحصیلی در روز دوشنبه هم به تعطیلی کشاند. آنطور که عیسی فرهادی فرماندار تهران به شبکه خبر گفته، فعلا مدرسه‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس تعطیل نیستند.
تا 72 ساعت آینده هر گونه حمل و نقل نخالی ساختمانی در سطح تهران ممنوع اعلام شد. کلیه معادن شنوماسه در سطح استان تهران تا 72 ساعت آینده تعطیل اعلام شد.
دوشنبه 61مین روز از روزهای هوای آلوده تهران می‌گذرد که گفته می‌شود تمام بیمارستان‌هایش در آماده باش برای پذیرش بیماران تنفسی قرار گرفتند. با 8 میدان بزرگ و اصلی که میزبان آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های امدادی شدند و محدوده طرح ترافیکش گسترده‌تر و مسابقه فوتبالش تعطیل و فعالیت‌های ورزشی در اماکن روبازش ممنوع شده است. همه راهکارهای تکراری که به گفته محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تلویزیون ایران فقط فرصت کوتاهی به وجود می آورد.
اینها به طور قطع مسکنه، فقط برای چند روزی که ما بتونیم از این بحران خارج بشیم تا اینکه بادی بیاد، انشالله بارونی بیاد.
سالهاست که فصل پاییز در بسیاری از شهرهای ایران به جای همراه بودن با مفاهیم خودش مثل برگریزان و بارندگی با مفهوم آلودگی هوا گره خورده است، آنقدر که با پایین رفتن دمای هوا آلودگی هوا بالاتر می رود. آنطور که اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران می گوید این جریان دیگر تبدیل به بخشی از زندگی مردم شده و گویا کسی کاری نمی کند.
مسئله اینه که پاییز و زمستان وقت و موسم آلودگی هواست. تمام سال رو وقت داریم که اقدامی بکنیم برای از بین بردن عوامل تشکیل آلاینده های هوا و این کار رو نمی کنیم و وقتی فصل زمستان میرسه به خاطر مسائل طبیعی و قرار گرفتن به خصوص شهر تهران در یه موقعیت جغرافیایی خاص پس چنین حادثه‌ای اتفاق میفته.
سازمان هواشناسی ایران میگوید آلودگی هوای تهران تا چهارشنبه 29 آذر ماه ادامه خواهد داشت، اما تهران در این مسابقه تنها و بی‌رقیب نیست. مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور گفته ارومیه و تبریز آلوده ترین شهرهای کشور در روز شنبه بودند. مدرسه های این دو شهر برای دومین روز متوالی به دلیل آلودگی هوا تعطیل شدند، با تجربه ای که تا حد زیادی به گفته اسماعیل کهرم شبیه تجربه تهران است.
2,800,000 تا اتومبیل و به همین تعداد هم موتورسیکلت و حدود 30% از کارخانه های مملکت ما در اطراف تهرانه. دود و دمی که تشکیل میدن سبکتر از هواست، میره بالا و میخواد فرار بکنه، ولی یک جبهه هوای سرد اون بالا هست میاد روی این هوای گرم مینشینه و نمیگذاره که این هوا فرار بکنه. ما به این میگیم وارونگی، یعنی این که این دود و دم و آلاینده ها که رفتن بالا بر میگردن توی سر ما و مقدار زیادش هم توی حلق خلق الله میره.
اما مسعود زندی، رئیس مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، در صدا و سیما حاضر شد و گفت این سازمان هرگاه خواسته برای کاهش آلودگی هوای تهران کاری بکند، شرایط اجازه نداده است.
در شهر تهران کامیون‌هایی تردد می‌کنند که بیش از 30 سال سن دارن، شبانه تردد می‌کنند. چیزی حدود 6000 اتوبوس در شهر تهران هست. نیاز شهر تهران حداقل 12000 تا. از 6000 3000 دست به اتوبوس‌های فرسوده است. قطعاً باعث بازسازی بشه. بحث نوسازی خودروها، از چرخه تردد خارج کردن خودروهای فرسوده، از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی ها دیده بشه. بالغ بر 2,500,000 موتورسیکلت در شهر تهران تردد دارند، به دلیل کاربراتی بودن هیچ گونه پایداری برای رعایت استانداردها ندارند.
دکتر فرینه کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا، میگوید از آنجایی که خطر آلودگی هوا و ارتباطش با انواع بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌ها ثابت شده، کشورهای پیشرفته درگیر با این موضوع سالها پیش همین راه حل‌هایی را که در ایران پیاده نمی‌شود به کار گرفتند.
کشوری مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی وقتی که شروع کردن به توسعه حدود 200 سال پیش به تدریج آلودگی زیاد شد. بالاخره قطار داشتن، کارخونه داشتن، ولی از حدود 50 سال پیش شروع کردن به کاهش این آلودگی ها. قوانین بسیار سفت و سختی گذاشتن. ماشین ها رو مرتب بررسی میکنن که ببینن آلودگیش کمتر باشه. یک استانداردهایی میذارن. تکنولوژی به تدریج داره پیشرفت میکنه. الان ماشین هایی که با باتری کار میکنن که حتی دارن کار میکنن رو ماشین های هیدروژنی که تو اونها بعدن خواهد اومد و اینها به تدریج بیشتر بشه و باعث بشه که آلودگی ماشین ها کمتر بشه. همینا باعث شده به تدریج کشورهای پیشرفته آلودگیشون به تدریج کمتر بشه.
این راه‌های زمانبر و پرهزینه به کنار، در حال حاضر فقط استان تهران که 15 شهرستان دارد، نه تنها در بردارنده تنها 9 شهرستان مجهز به سیستم سنجش آلودگی هواست، بلکه به گفته مسئولان برخی از ایستگاه‌های سنجش آلایندگی هوا در این استان به درستی کار نمی‌کند و هر روز و هر ساعت با مشکلات فنی مختلف دست به گریبانند.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. و ما در ادامه، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، در یک پیام ویدیویی به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی 48 ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. آقای احمدی نژاد در این پیام ویدیویی رئیس قوه قضایی را متهم کرد که برخی اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. صادق آملی لاریجانی هفته گذشته در سخنانی با دفاع از عملکرد قوه قضایی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را به تضعیف نظام متهم کرده بود. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و ابتدا از او درباره تهدید تازه محمود احمدی نژاد علیه رئیس قوه قضاییه جویا شده. سعید برزین:
موقعیت احمدی نژاد در شرایط موجود بسیار سخت شده برای خودش. یعنی احمدی نژاد نمیتونه با توده‌های مردم تماس برقرار کنه، یعنی روزنامه نداره، حزب نداره، ابزار کافی تشکیلاتی نداره، به این خاطر که همون کسایی رو که به قدرت رسوندنش، همون آدما رو با خودش دشمن کرد، یعنی پایگاه حزبی نداره. خب شما اینو مقایسه کنید با خاتمی یا رفسنجانی که هر دو بعد از ریاست جمهوری پایگاه حزبی داشتن و میتونستان اعمال نفوذ بکنن. یک فاکتور دیگه مسئله شخصیتی احمدی نژاد، یعنی احمدی نژاد آدم شلوغ و اهل درگیری و دعواست، دوست داره جنجال ایجاد بکنه، اهل گفتگو و معامله و بدبسون سیاسی نیست. خب در چنین شرایطی که ابزار سیاسی نداره و چیزی رو هم نداره از دست بده، چون به تدریج فراموش خواهد شد به لحاظ تاریخی، تنها کاری که میتونه بکنه اینکه قهرمان بشه و مظلوم بشه و شهید بشه. من فکر میکنم این ظرفیه که در اون احمدی نژاد از شرایط حاضر داره فعالیت میکنه.
به نظر شما الان این تهدیدی رو که آقای برزین، آقای احمدی نژاد کرده توی 48 ساعت که گفته که مدارکی یا صحبتی رو قرار هست اونطور که خودش مطرح کرده با مردم در میون خواهد گذاشت، چه خواهد گفت؟ به چه چیزی اشاره خواهد کرد؟
ببینید، ما نمیدونیم اون چه اسناد و مدارکی در دست داره. تهدیدهایی کرده و البته سند و مدرک هم حتما در دست داره. یک بار این کارو کرد، اومد در مجلس در موقعی که رئیس جمهور بود فیلم گذاشت، آبروی برادران لاریجانی رو برد و خب احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بوده، رئیس کابینه بوده، دسترسی به اسناد محرمانه داشته، دسترسی به اطلاعات حساس حکومتی داشته. ما که اطلاع نداریم چی در دستش هست، ولی البته میشه تصور کرد که امکان داره اسناد و مدارک بسیار حساسی رو در دست داشته باشه.
آقای برزین، چقدر این اختلافی که الان بین آقای احمدی نژاد و همکارانش و مسئولان قوه قضاییه به وجود اومده، اختلاف شخصی است بین مثلا خانواده لاریجانی ها و خود آقای احمدی نژاد و همکارانش، و چقدرش واقعا ربط داره به اتهاماتی که دو طرف علیه یکدیگر مطرح کردند؟
ببینید، مخالفت با قوه قضاییه و لاریجانی به نظر من چند علت داره. یه فاکتور برمیگرده به روشی است که دستگاه حکومتی در شرایط فعلی داره با اون برخورد میکنه، یعنی دستگاه حاکم میخواد از طریق محکمه و دادگاه و پرونده سازی دست و بال احمدی نژاد جمع بکنه و اون مجبوره که با دستگاه قضاییه برخورد بکنه و فشار به دستگاه قضاییه بیاره و بهترین روش رو ضربه به صادق لاریجانی میدونه. یه فاکتور دیگه اختلاف عمیق و کینه عجیبیه که بین احمدی نژاد و خانواده لاریجانی هست و هنوز هم اتهام میزنه. خانواده لاریجانی زمین گرفتن، گاوداری برانداختن، پول در میارن، به هر حال موجب آبروریزی میشه و این برمیگرده به دوران ریاست جمهوری خودش و در رقابتی که با دو قوه قضاییه و مقننه بود و به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد نمیتونه از اون سناریو بیرون بیاد و به شرایط جدید خودش رو نصف بده. به نظر من این عواملی هست که او رو در برابر قوه قضاییه قرار میده.
آقای برزین، کمتر در تاریخ جمهوری اسلامی سراغ داریم که فردی مانند محمود احمدی نژاد بیاد و قدرتمندترین قوه حکومتی که نفر اولش رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه رو مورد انتقاد و نکوهش قرار بده. ارزیابی شما از نحوه برخورد قوه قضاییه تا به الان با آقای احمدی نژاد و نزدیکان او چه هست؟
من فکر میکنم برای دستگاه حاکم و برای شخص آقای خامنه ای مسئله الان مشکل تاکتیکیه. ببینید، برای آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد الان یه معمای درد سر شد. از یک طرف احمدی نژاد به آقای خامنه ای نزدیک بوده از نظر فکری و اندیشه سیاسی، دفاع از مستضعفین، پایگاه طبقاتی، طبقات فرودست، و خامنه ای هم از احمدی نژاد در تمام مواقع حساس دفاع کرد و برای همین برای آقای خامنه ای زدن احمدی نژاد در واقع زدن خودشه. و اگر خامنه ای احمدی نژاد رو رسما و علنا پایین بیاره، یعنی شخص خودش در برابر احمدی نژاد قرار بگیره، به خودش لطمه زد. پس باید سعی کنه که مهار احمدی نژاد با دقت و ظرافت انجام بگیره. مهار احمدی نژاد باید بدون آسیب زدن به شخص خامنه ای باشه. پس الان مسئله صرفا ظرافت تاکتیکیه، وگرنه دعوا قهرآمیز شده و مسئله برای حکومت اینه که چطور فشار رو بر او افزایش بده.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن. و ما پیش از گزارش بعدی سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه‌های برخی از شنوندگانمون رو بشنویم با هم.
آقای روحانی وعده داده بود که اگر رئیس جمهور بشه مسئله حصر رو حل بکنه، مسائل محدودیت‌های سیاسی و سانسور و اینها رو حل بکنه. طرف مقابل برای اینکه نشون بده ایشون قدرت چنین کاری رو نداره، نه تنها نگذاشت مسئله حصر حل بشه، آقای خاتمی رو هم حصر خانگی کرد، محدودیت‌هاش رو بیشتر کرد که با آقای روحانی ثابت بکنه که قدرت دست ایشون نیست. و آقای احمدی نژاد هم میگرده، هر کاری که دلش بخواد میکنه، هر حرفی میزنه و هر رفتاری میکنه، کسی هم به ایشون حرفی نمیزنه. اینها رو جفت هم بگذارید، مشخصه که قدرت در جمهوری اسلامی در جای دیگه مدیریت میشه.
مرجعیت امروز ایران هم سیاسته. به الا مرجع اگه مرجعه باید پشتیبان فقرا، مساکین، درماندگان باشه، نه حامی گردن کلفتا و راندخارا و نزول خورها و اونهایی که غارت میکنن بانک ها رو.
همیشه این بودجه های نهادهای مذهبی بیشتر از بودجه های عمرانی و بودجه های ضروری تر بوده توی کشور، اما خب به یمن وجود شبکه های اجتماعیه که حالا امسال یه مقداری برجسته تر شده نسبت به قبل. ضعف بسیار شدید حکومت در کمک به زلزله زدگان غرب کشور باعث شده که مردم ناخودآگاه قیاس بکنن بین اون چیزی که در غرب کشور اتفاق افتاد و این بودجه‌ای که اینجا داره مصرف میشه.
بعد از آنکه در بودجه امسال دولت برخلاف سالهای گذشته هزینه‌های اختصاص داده شده به برخی اشخاص و مؤسسات مذهبی اعلام شد، اقشار مختلف مردم نسبت به این اطلاعات تازه واکنش نشان دادند. دامنه این واکنش حالا در مجلس هم شنیده می شود. در همین باره گزارش داریم از نوشین سید حسینی.
ایرادات یکی از نمایندگان مجلس به نظام اقتصادی کشور روز یکشنبه موجب تنش در مجلس شد. محمود صادقی نماینده مجلس تهران روز یکشنبه با انتقاد از نظام مدیریت کشور آن را موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی عنوان کرد. این نماینده اصلاح طلب مجلس از جمله نتایج حاصل از نظام کلان مدیریتی را رویش یک اقتصاد رانتی و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیده قلدر و باجگیر دانسته است. آقای صادقی از نبود اراده جدی در مجلس برای برخورد با مفسدین گله کرد و خواستار اطلاع نمایندگان از نام کسانی شد که به گفته او 130 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به نظام بانکی در دست آنهاست.
فساد هم فساد میاره. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدان وجود نداره؟ چرا ما همکاری میکنیم با مفسدین؟ چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟ آیا شما نمایندگان اطلاع دارید که 130 هزار میلیارد تومان بدهی در واقع بدهی‌های معلقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش میکنه؟ نامشون افشا نشه، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم.
به عقیده فریدون خواند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، نمایندگان مجلس از نظارت بر بخش اعظمی از خزینه‌های کشور ناتوانند.
بخش بزرگی از خزینه‌های کشور اصولا از هر نوع نظارتی فرار میکنه و نمایندگان مجلس حاشیه مانوری ندارن برای اینکه بر این بخش بزرگی از بودجه نظارت بکنن. به عنوان نمونه، حدود 770 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا معادل 66-67% بودجه اختصاص داره به شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، و اینها فقط و فقط به صورت فرمایشی این 770 هزار میلیارد تومان در لایحه دولت بودجه به مجلس تقدیم شده. چون که لایحه بودجه از دو بخش تشکیل میشه که یکی بودجه شرکت‌های دولتیه، همین 770 هزار میلیارد تومان، و دوم بودجه عمومی کشور. اون چیزی که مجلس بر اون نظارت میکنه فقط بودجه عمومی کشوره، یعنی حدود 30%، کمی بیشتر از 30% بودجه.
اعلام بودجه نهادها و سازمانهای مذهبی و مراکز وابسته به آنها واکنش‌های زیادی را در میان اقشار مختلف جامعه برانگیخت. حالا هم نوبت مجلسیان است که خواستار شفاف سازی شوند. محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس، روز یکشنبه در نسخه خود نظام مالی مجلس را غیر شفاف خواند و مجلس را عصاره شورای نگهبان دانست.
آیا مجلس عصاره فضائل ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگهبان هستیم. بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس غیر شفاف است. چرا اجازه نمیدهند بودجه سالانه مجلس به طور شفاف حسابرسی بشه؟ آیا شما نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی های سالانه بودجه مجلس هستید؟
این سخنان با اعتراض علی عدیانی راد، نماینده قائم شهر، مواجه شد که اساره شورای نگهبان بودن مجلس را مورد سوال قرار داد.
این ادبیات که ما شما نمایندگان و مجلس اساره ملت نیست، بلکه اساره شورای نگهبانیم. این حرف یعنی چی؟ اگر من گوینده مجلس رو و خودم رو اساره شورای نگهبان میدونم، سوال اینجاست، اگر این گونه باشد آیا حضور شما مشروعیت داره اینجا؟
حسین نقوی حسینی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، هم در واکنش به سخنان آقای صادقی نسبت به شنیده شدن مذاکرات صحنه علنی مجلس توسط مردم و قضاوت آنها در این باره هشدار داد. محمود صادقی از آنچه توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه خواند انتقاد کرده و آن را موجب بروز عدم توازن در طبقات اجتماعی خواند. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، شرط دریافت بودجه از دولت را پاسخگویی به دولت می‌داند.
نهادهای از دولت در ایران پول می‌گیرند که به حکومت پاسخگویی، یعنی به آقای خامنه‌ای پاسخگویی، و در معمولاً در ردیف بودجه وقتی که شما بگی که بودجه میدهی باید او پاسخ بدهد. قانون بودجه اینه که چه کرده در آخر سال. اینا به دولت پاسخگویی نیستند. پس اینجا دو تا مشکله. چرا اصلا این نهادها پول داده میشه و چرا اینا به دولت پاسخگو نیستن؟ بعد این طرف دیگه در افکار عمومی میگه به درستی آقا به بعضی نباید یارانه داده بشه. خب اگر به بعضی نباید یارانه داده بشه، به بعضی از این نهادها نباید کمک بشه. این یه دو تا نتیجه داره، یا سال بعد جلوی این کارو میگیرم یا شفافتر میکنه. به تبع جامعه مدنی با حساسیت خودش، نماینده اگه واقعا نماینده باشن با حساسیت خودشان باید ببرن به شفاف شدن. این شفاف شدن باعث پاسخگو شدن میشه.
بودجه سال آینده دولت مجلس نشان خواهد داد که آیا روند شفافسازی هزینه ها ادامه یافته یا در مواجهه با انتقادات صورت گرفته امسال متوقف خواهد شد.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما محمود صادقی، همینطور که در گزارش نوشین هم شنیدید، نماینده تهران در مجلس شورا طی سخنرانی درباره فساد مالی در مملکت میگوید کشور دچار تله فساد شده. آقای صادقی در سخنرانی که موجب خشم نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری شد، در عین حمله به شفاف نبودن بودجه نهادها از جمله خود مجلس، خواستار شفاف سازی این ارقام در بودجه کشور شد. در همین باره ساعتی پیش گفتگوی کردم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم پاریس، و از علت سخنان آقای صادقی درباره موضوع حساسی چون فساد در ارکان نظام پرسیدم.
همونطور که اشاره کردین، واقعا شاید بشه گفت شاکلید صحبت‌های امروز آقای صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس همین بحث تله فساد هستش و اینکه فساد میاره. و البته این توصیف که میگه اقتصاد ایران اقتصاد رانتی انگلی هستش، این فسادزاست و منجر به ظهور طبقه تازه و تازه به دوران رسیده شده که قلدر و باجگیر هستش، و این خب خیلی مهم هست، چون آقای صادقی فقط یک قوه یا یک بخش از ساختار سیاسی قدرت رو مورد انتقاد قرار نمیده. به تعبیری هر سه قوه یا همه نهادهای تشکیل دهنده بلوک قدرت در جمهوری اسلامی رو مقصر یا دارای آلودگی معرفی میکنه و تاکید میکنه به اینکه باید همه این نهادها از جمله خود مجلس که ایشون هم عضو اون هستش باید رسیدگی کنن. خب فراموش نکنیم که حتی کسانی مثل آقای توکلی نماینده پیشین مجلس و چهره اصولگرا از فساد سیستماتیک نهادهای حکومتی صحبت کردن، و واقعیت اسفبار همینه که به خاطر فقدان یک قوه قضاییه مستقل و منصف و همینطور عدم شکل‌گیری یک مجلسی که از انتخابات آزاد سالم و عادلانه بر بیاد، بر نیومده این مجلس، بلکه چنان که آقای صادقی هم اشاره کرده به تعبیر همین اساره نظارت استثوابی شورای نگهبان هست. طبیعتاً امکان نظارتی یا مواجهه حقوقی قضایی با فسادها تقلیل پیدا کرده و سودجویی‌های عجیب و غریب تا جایی که همیشون آقای صادقی اشاره کرده امروز تا سقف مثلا 130 هزار میلیارد تومان بدهی موقته نظام بانکی در کشور شکل گرفته که به نظر میرسه واقعا داره یک فروپاشی از درونی صورت میگیره که هیچ کدام از نهادهای تشکیل دهنده حکومت توان مواجهه قاطع و صریح با اون رو ندارن.
به نظر میاد که این مسئله داره به یک نقطه جوش بسیار بالایی در درون نظام در واقع منتهی میشه. اما در همین مجلس کسانی که ادعای عدالت اجتماعی دارن، یعنی اصولگرایان، بیشترین اعتراض رو به محمود صادقی میکنن که داره اعتراض میکنه به مسئله فساد. این اعتراض اینها از کجا میاد؟ آیا عملا دارن دفاع میکنن از وضعیت موجود؟
مشکل همینجاست که متاسفانه نه نمایندگانی که خودشون رو اصولگرا میدونن و به تعبیری پرچم عدالت‌خواهی برافراشتن، اونها فعلا انگیزه یا عزم مصمم دارن برای مواجهه با فساد و بیشتر دارن با عینک منافع سیاسی نظام به مسائل اجتماعی اقتصادی نگاه میکنن. یعنی همچنان تلاش میکنن به اعتبار جایگاه شورای نگهبان یا بحث نظارت استصوابی خدشه‌ای وارد نشه و به خاطر این مسئله رو به حاشیه بردن. و حتی متاسفانه جریان معروف به اصلاح طلب که اینها در دوره به تعبیر چپ بودن و دغدغه‌های عدالت داشتن، اینها هم دارن نسبت به این مسئله اقباض نشون میدن و این شده که شاید یک کاریکاتوری هستیم که الان باز دوباره پرچمدار مبارزه با فساد شده کسی مثل آقای احمدی نژاد که داره حمله میکنه به خاطر منافع باندی خودش به باند لاریجانی و رؤسای قوه قضاییه و نقد میکنه وضعیت موجود رو، در حالی که خود آقای احمدی نژاد هم در دوره چند صد میلیارد دلار درآمد کشور رو به خاطر مدیریتش به تعبیری به باد داد.
گفتگویی که شنید گفتگوی ساعتی پیش من بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر ایرانی مقیم پاریس. و اما دقایقی ببینیم سرخط خبرها چه هست و بپردازیم بعد از اون به گزارش ها. حمله انتحاری به کلیسایی در کویته پاکستان روز یک شنبه دست کم 8 کشته و بیش از 45 زخمی بر جای نهاد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که کشورش می‌خواهد سفارت خود در فلسطین را در بخش شرقی اورشلیم بیت المقدس بنا کند. او پیش از این نیز از رهبران کشورهای اسلامی خواسته بود که بخش شرقی این شهر را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران با پخش اعترافاتی ضبط شده از احمدرضا جلالی مدعی شد که پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته است. یک کارشناس جامعه شناسی در ایران با انتقاد از کمبود آمار درباره آزارهای خیابانی میگوید برخی از پژوهشان نشان میدهد که بین 75 تا 98 درصد از زنان ایرانی مورد آزار خیابانی قرار گرفتند. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره سکته رضا شهابی فعال کارگر زندانی و خودداری مسئولان زندان رجایی شهر کرج از انتقالش به بیمارستان، شماری از تشکل‌های کارگری در ایران و نیز سندیکای کارگری در جهان خواستار آزادی فوری او شدند. و آلودگی هوا که روز یکشنبه تعطیلی مدارس ابتدایی و پیش دبستانی در استان تهران را در پی داشت همچنان ادامه دارد و به این دلیل مدارس بسیاری از مناطق استان تهران در همه مقاطع تحصیلی روز دوشنبه هم تعطیل خواهد بود. و ما همینطور که در خبرها هم داشتیم، جمهوری اسلامی با پخش اعترافاتی ضبط شده از احمدرضا جلالی مدعی شد که این پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده در انتقال اطلاعات مربوط به چند محقق هسته‌ای ترور شده ایرانی به اسرائیل نقش داشته. در اعترافات تلویزیونی آقای جلالی که توسط بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات ایران تهیه شده، او که از بهار سال 95 در زندان است، عنوان می‌کند که در زمان تحصیل در یکی از کشورهای اروپایی توسط فردی برای جذب در سرویس اطلاعات خارجی این کشور در ازای دریافت شهروندی کشور اروپایی پیشنهاد شغلی دریافت کرده است. فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی که در سوئد ساکن است، و ابتدا در این باره از او پرسیده. ویدا مهران‌نیا:
من این اتهامات رو رد میکنم به خاطر اینکه اصلا من اطلاعی در مورد ملاقات نداشتم اولا، و اینکه احمد رضا سه ماه ترادی نگهش داشته بودن و کسی رو سه ماه با چشم‌بند اینور اونور میبردن و اینکه در طی بازجویی که بوده از زندان خارجش میکردن و یه جایی دیگه شبها میبردنش، و این یک آدم احمد رضا یه آدم علمی بودش و واقعا کسی نبودش که بگم نمی ترسیده، واقعا ترسیده بود. تو این سه ماه با این شرایط تهدید بچه هاش بوده تو سوئد که تهدید به کشتن بچه هاش بوده و گفته بودن که ما یه ویدیو رو میخواییم آماده بکنیم، این ویدیو رو ازت میگیریم و بلافاصله تو رو آزاد میکنیم، فقط میخواییم در واقع اطلاعاتمون کامل بشه.
قبل از اینکه بپردازیم به ویدیو، من میخوام بپرسم که وضعیت اقامت شما در سوئد به چه صورتی است؟ آیا اقامت دائم دارید یا به شهروندی این کشور در اومدی؟
ما اقامت 5 ساله داریم. در آخر 2015 قانونی در سال فکر میکنم 2014 قانون دولت سوئد تصویب کردن کسانی که پی‌اچ‌دی خوندن اینجا میتونن اقامت 5 ساله بگیرن. نه فقط ما، خیلی های دیگه گرفتن و برگه اقامت ما روش توضیح و نوشته و هیچ ربطی به چیزهای دیگه نداره. من از دولت سوئد خواستم بارها اینو شفافش بکنن، چون اصلا اداره مهاجرت سوئد هم زیر سوال رفته الان که از دولت اسرائیل پول گرفته.
بله خانم مهرانیا، با شناختی که شما از همسرتون آقای احمدرضا جلالی دارین، در این نوار ویدیویی ضبط شده چه میبینید؟ حرکات آقای جلالی رو چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟ آیا به نظر شما او تحت فشار هست؟ وضعیت روحی همسرتون رو چطور میبینید؟
بله 100% تحت فشار بوده. 3 ماه تمام بدون اینکه حتی اجازه بدن تماس تلفنی داشته باشه، هر ماه به مدت 1 دقیقه تماس گرفته و بعد از اون بهش گفتن که تو رو آزادت میکنی، فقط میخوایم یه سری اطلاعات رو کامل بکنی، به خاطر همین این مطالب رو برای ما بگو که فقط ما میخوایم این ویدیو رو. میگفت اگر جمله رو درست نمیگفتم سرم داد میزدن و میگفتن قطع بکن و دوباره باید شروع بکنیم فیلم برداری رو.
شما آخرین باری که با همسرتون آقای احمدرضا جلالی صحبت کردین کی بود؟
متاسفانه امروز نتونستن تماس بگیرن، یعنی 3 روز قبل باشون تماس گرفتن.
آیا شما اصولا با وکیل همسرتون آقای دریابیگی در تماس هستین و او در این زمینه چه اقدامی کرده؟ آیا در این شرایط میتونه تقاضای تجدید نظر بکنه؟
متاسفانه آقای دریابیگی با من هیچ تماسی ندارن، از طریق خانوادهشون در تماس هستن. وقتی که پرونده رو گرفتن، چون وکیلای دیگر رو قبول نکردن، خانم زینب طاهری و آقای ساکت و ما پرونده رو با آقای دریابیگی محول کردیم، ولی ایشون هم علی‌رغم قول‌های مساعدی که به ما داده بودن، چون خودش بارها به احمد رضا گفته بود محتویات پرونده تو هیچ چیزی توش نیستش که من بخوام بگم که تو گناهکار هستی، نهایت جرمی که به تو تعلق میگیره 6 ماه هست، ولی متاسفانه با اعدام روبرو شد و دیوان عالی کشور هم رفت، همچنان به صورت بازبینی نشده برگشت و الان ما اعاده دادرسی داریم از این حکم.
خانم مهرانیا، آیا همسرتون احمدرضا جلالی هرگز در مورد ارتباط با کشوری، در مورد ارتباط با شخصی، یک آدمهای خارجی با شما هرگز صحبت کرده؟
نه، هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده. فقط تنها چیزی که بود لپتاپ احمدرضا رو وقتی ایران رفته بود دزدیده بودن، فقط لپتاپش بود و تلفنش، و وقتی که محلی که کار میکرد بهش گفته بود که این لپتاپ من و تلفن من دزدیده شده، گفته بودن تو هیچ اطلاعات خاصی نداری که بخوای نگران اون باشی، چون تو در زمینه در واقع مدیریت بحران کار میکنی، و اگر احمدرضا همچین اطلاعات زیادی داشت که مثلا در حد این هستش که بخواد همکاری با موساد یا هر جای دیگه ای بکنه، اولی که احمدرضا رو ممنوع خروجش میکردن و اینکه اگر حتی ممنوع خروجم نمیشد، پروژه هایی که میخواست همکاری بکنه، اطلاعات مهمی را در کشور داشته باشه بهش نمیدادن. اصلا اینطور نیستش. احمدرضا در حد یه پژوهشگر معمولی بود که تا کار میکردش توی وقتی که در واقع دوران پی‌اچ‌دی‌اش و بعد از اون پست‌دکتورا بود رفت آمد میکردش.
گفتگوی فرهنگی قایمی رو شنیدید با ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی که اخیراً به اعدام محکوم شده و اعترافاتی امروز از او در تلویزیون ایران منتشر شد. و اما به گفته وزیر کشور در ایران به منظور توقف کولبری 15 بازارچه مرزی ایجاد می شود. در همین حال به گزارش آژانس خبری موکریان 2 کاسبکار دیگر شنبه شب بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تصمیم دولت برای گشایش 15 بازارچه مرزی با هدف پایان بخشیدن به مسئله کولبری در مناطق مرزی ایران اطلاع داده، کشته شدن 2 کولبر دیگر در استان کردستان گزارش شده است. نیشتمان اسعدی، گزارشگر آژانس خبری موکریان در سردشت، در گفتگو با رادیو فردا این واقعه را چنین شرح می‌دهد.
بر اساس گزارشاتی که با آژانس خبری مکریان رسیده، شب گذشته نیروهای هنگ مرزی مستقر در روستای بیتوش از سوابع شهرستان سردشت به تعدادی از کولبران تیراندازی میکنند که دو کولبر جونشون از دست میدن و مکریان هویت این دو کولبر جوان محمد بهرامی و عثمان احمدی اعلام کرده.
در عکسایی که خبرگزاری مکریان از این دو کولبر منتشر کرده است، هر دو بسیار جوان نشان می‌دهند. کولبران که بیشتر در استان‌های غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هستند، برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا صادر می‌کنند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه درباره برنامه دولت گفت که افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می کنند. وی افزود تصمیم دارند آن مرزها را ببندند.
15 تا بازارچه مرزی را رسمی کردیم که در حالت 6 تاش بود 9 تا بهش اضافه کردیم. تمام کولبری ها را گفتیم بسته بشه، کالا میبریم. همه کالایی که تا از اونجا می اومده همونجا میذاریم کالا را. ما در اونجا یه تخفیف ویژه معادل یک رقم مناسب خوب اونجا دادیم و کسانی که در محدوده 20 کیلومتری در غرب کشور، در شرق کشور، در محدوده 50 کیلومتری در روستاها ساکن هستند و حداقل 3 سال سکونت در روستا، ما بهشون کارت برحال پیلوری اسمش هر چه بذاریم بهشون بدیم، اینها از همون محله ها این کالا را میتونن ببرن و با استفاده از تخفیف ما دیگه پس عوارض خواهیم گرفت، ولی با تخفیف به استانداردان نظارت خواهیم کرد، مرز را کاملا خواهیم بست. البته مشکلاتی پیش خواهد آمد برای ما که ما باید در عمل رفت کنیم، پس این مرزا انشاءالله با این تصمیم دولت تونیم یک کار مهمی رو اونجا انجام بدیم.
نهادهای دولتی در ایران پیش از این تنها برای تعدادی از کولبران کارت صادر کردند. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی جمعیت کولبران در استانهای غربی کشور را 75,000 تن برآورد کرده است. فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری و توسعه از دلایل روی آوردن بسیاری در مناطق مرزی کشور به کار کولبری است. نیشتمان اسعدی در ایران:
هر سال ما شاهد هستیم که بیش از 100 نفر از کارگران کولبر به دلیل فقر، بیکاری و برای تامین امر معاش به این شغل خطرناک روی میارند و جون خودشونو در مرزهای ایران عراق یا از دست میدن یا دچار مسمومیت هایی میشن که اصلا قابل جبران نیست. توزیع ناعادلانه ثروت ملی، مدیریت بد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، نبود راه‌های مناسب و سازماندهی و همچنین توسعه نیافتگی در این مناطق محروم باعث شده که از همه اقشار، خصوصا کسانی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند، افراد سالخورده و حتی زنها و بچه‌ها به خاطر تامین مایحتاج روزانه خودشون مجبورند که بیشتر از حد توانشون کالاهایی را از مرز عراق وارد ایران کنند و بالعکس هم هستش و در اینجا کرامت انسانی زیر سوال میره و این پرسش مطرح میشه که چرا نباید در این مناطق شاهد وجود کارخانه ها، کارگاه ها و شغل های مناسبی باشیم که مردم مجبور نشن جون خودشونو به خطر بدن. به بهانه حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، نیروهای هنگ مرزی تحت هر عنوانی این اجازه رو به خودشون میدن که خیلی راحت به کولبران و کاسبکاران شلیک کنن و در خیلی از موارد شاهد بودیم برای توجیه تیراندازی های خودشون نداشتن کارت کولبری و عبور کولبران از معابری که ممنوع شده رو اعلام میکنن.
کولبران همواره با این سوءزن ها مواجه بودند که ممکن است عوامل قاچاق کالا از مرزها به داخل کشور باشند. سال گذشته به دنبال کشته شدن 5 کولبر، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان دلجویی از خانواده کشته شدگان و اشتغال زایی در استانهای غربی کشور شدند.
مکتاش خمسپور گزارش میداد. و اما برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان آفریقایی در اردوگاه لیبی، علاوه بر کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان جهانی مهاجران، یک کمیسیون تحقیق هم از طرف دولت وفاق ملی لیبی بازرسی از آنچه شرایط غیر انسانی حاکم بر این اردوگاه خوانده شده را آغاز کردند. شهرام میریان گزارش میداد.
به دنبال بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان و راه آبی ترکیه به یونان، پیش بینی می شد که راه ورود پناهجویان از لیبی به اروپا رونق بیشتری به خود گیرد. تا 4 ماه پیش نزدیک به 72,000 پناهجوی آفریقایی سر از ایتالیا اولین منزلگاه اروپایی خود درآوردند که این شمار در مقایسه با زمان سال پیش 28% افزایش یافته بود. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان، دولت ایتالیا سرانجام تصمیم گرفت با لیبی موافقتنامه ای امضا کند. 4 ماه است که این توافق به مرحله اجرا در آمده و به این ترتیب این راه آبی هم بسته شد. یکی از پیامدهای اصلی این توافق گیر افتادن نزدیک به 1,000,000 پناهجوی آفریقایی در لیبی است که این مسئله در دستور کار همایش مشترک سران 55 کشور اتحادیه آفریقا و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در شهر ابیجان پایتخت ساحل آج قرار گرفت. این همایش 2 هفته پیش در حالی شروع به کار کرد که گزارش مستند و تکاندنده شبکه CNN سایه سنگین خود را بر آن انداخت. در این گزارش تصویری پناهجویان جوان آفریقایی دیده می شدند که برای انجام کارهای سخت در بازاری در ترابلوس به بهای $400 به فروش می رسیدند. سران شرکت کننده در این گرد همایی در اولین تصمیم خود بر سر چگونگی انتقال پناهجویان آفریقایی از این اردوگاه‌های ناامن لیبی به توافق رسیدند و به دنبال آن کمیساریای عالی پناهندگان از سازمان جهانی مهاجران مأموریت یافتند ضمن بازرسی از این اردوگاه‌ها زمینه انتقال پناهجویان را نیز به کشورهایشان فراهم کنند. فائز استراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی هم پس از دیدار از برلین اعلام کرد برای انجام تحقیقات بیشتر از این اردوگاه‌ها کمیسیونی تشکیل داده و به زودی نتایج بررسی‌های آن منتشر خواهد شد. ولی با این حال بهروز اسدی مشاور پناهجویان در سازمان نیکوکاری مالتزر در آلمان به رادیو فردا گفته بر پایه گزارش‌هایی که این نهاد از لیبی دریافت کرده وضع زندگی پناهجویان آفریقایی در این اردوگاه‌های ناامن همچنان اسفناک است.
در اردوگاه‌های لیبی به ویژه بزرگترین اردوگاه که نزدیک پایتخت لیبی ترابلوس هستش، شرایط در اونجا بسیار بسیار اسفناک هستش. در یک صحرا دور تا دور سیم خاردار کشیدن و حالتی که غیر قابل تحمل است. گزارشایی که ما دریافت کردیم حاکی بر این هستش که شرایط معیشتی و بهداشتی‌ها غیر قابل تحمل هستش و کمیسار عالی پناهندگان حتی اعلام کردن که 40,000 سرپناه احتیاج است که اینا رو بتونن یک جا بهشون جا بدن. یعنی این آدمایی هستن که آوار هستن که یا از اونجا اینا رو میگیرن به ممالک خودشون اخراج میکنن یا اینکه اونجا نگه میدارن. تا به حال اون چیزی که واسه آوارگان و پناهجویانی که دستگیر میشن و در دریا اینا رو میگیرن و برشون میگردونن، شرایطی که برشون حاکم هستش بهتر نشده و در واقع کمیسار عالی پناهندگان اعلام کردن این شرایط بایستی به طور اساسی تغییرات به وجود بیاد. آیا این کار در ماهای آینده انجام بگیره معلوم نیست.
اگرچه از شمار دقیق پناهجویانی که در اردوگاه‌های ناامن در لیبی گیر افتاده‌اند اطلاعی در دست نیست، ولی به گفته فائز السراج نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی نزدیک به 500,000 نفر از آنها نیز در خارج از این اردوگاه‌ها منتظرند تا خود را به اروپا برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با برنامه هفتگی صدای دیگر این مجله نیمه شب رو به پایان خواهیم برد. پیش از اون اما من مرشد قاسم‌فر سپاسگزارم که در این بخش مجله شامگاهی از رادیو فردا با من همراه بودید. آرزوی شب و صبحی پر از آرامش و لبخند و شادمانی برای همه شما دارم.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران برای 2 مسئول فوتبالی در پرونده جادوگری حکم محرومیت مادام العمر صادر کرد. ماجرای این محرومیت از بازی پرحاشیه تیم‌های گلگهر سیرجان و خونه به خونه بابل آغاز شد که به نوشته خبرگزاری ایسنا مایه مشکوک به ادرار در زمین مسابقه پیدا شد. بر اساس حکم کمیته اخلاق فدراسیون، رئیس هیئت فوتبال شهرستان سیرجان و همچنین مسئول ورزشگاه این شهر به محرومیت دائمی از فعالیت در فوتبال محکوم شدند. تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی نماینده ایران در رقابت‌های جام باشگاه‌های جهان در برزیل عصر یکشنبه در دیدار فینال برابر تیم لوکوموتیو روسیه به میدان رفت و در پایان در یک بازی نزدیک با حساب 4-5 مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید. تیم پارس جنوبی در مرحله گروهی با 2 پیروزی برابر نمایندگان آرژانتین و برزیل و 1 باخت به نماینده اسپانیا به دیدار پایانی این رقابت‌ها صعود کرده بود. تاریخ دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی الجزایر تغییر کرد و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی این بازی احتمالاً طی روزهای فیفا در فروردین سال آینده برگزار خواهد شد. این بازی قبلا قرار بود به خاطر شبیه سازی مسابقه ایران با مراکش در جام جهانی در خرداد ماه سال آینده پیش از سفر تیم ملی ایران به روسیه برگزار شود. مسئولان باشگاه پرسپولیس میگویند در حال جلب رضایت باشگاه ریزاسپور ترکیه برای حل مشکل مهدی طارمی و همچنین رفع محرومیت از پنجره نقل و انتقالات هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، مدیران باشگاه ریزاسپور قرار است به دعوت باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه برای امضای تفاهمنامه همکاری با این باشگاه به تهران بیایند. کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 2 ماه پیش مهدی طارمی بازیکن پرسپولیس را به دلیل امضای همزمان قرارداد با 2 باشگاه پرسپولیس و ریزاسپور 4 ماه از حضور در میادین محروم کرد و باشگاه پرسپولیس هم به خاطر مقصر شناخته شدن در این ماجرا باید حدود 800 هزار یورو جریمه نقدی پرداخت کند. و در بازی‌های یکشنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر یونایتد در زمین وست برونویچ 2-1 به پیروزی رسید و لیورپول هم با 4 گل میزبانش بورموث را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. صدای دیگر،
صدای زنان.
جنبش میتو یا من هم همینطور، جنبشی که در آن زنان سکوت خودشون رو شکستند و در مورد آزارهای جنسی که علیه اونها رخ داده بود سخن گفتند، تونست شخصیت سال مجله تایم شناخته بشه. اما پرسش اینجاست که چرا در ایران این جنبش هیچ سر و صدای چشمگیری به پا نکرد؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش برگردیم. اگر از شنوندگان دائمی برنامه‌های رادیو فردا باشید، حتما برنامه این هفته دیدگاه‌ها رو هم شنیدید که به موضوع جنبش من هم یا میتو و تأثیر اون بر روابط اجتماعی و کاهش خشونت علیه زنان پرداخته. اما از آثار جهانی این جنبش که بگذریم و به ایران برسیم، با سکوتی غریب روبرو میشیم. گروهی از زنان ایرانی در مواجهه با این حرکت جهانی در برخی از شبکه‌های اجتماعی با هشتگ من هم همینطور اعلام کردند که اونها هم آزار جنسی رو تجربه کردند. اما تنها گروه اندکی در مورد جزئیات این آزار جنسی سخن گفتند و تعداد بسیار کمتری هم از هویت کسی که اونها را آزار داده بود پرده برداشتند. رضا علیجانی، جامعه شناس ساکن فرانسه، معتقده که از منظر فرهنگی جامعه ایران هنوز پذیرش این افشاگری ها رو نداره.
از منظر جامعه شناختی می شود گفت عدم ذکر خشونت های کلامی، فیزیکی، جنسی در اتاق زنان ایرانی دلیلش این هست که جامعه ایران آمادگی این رو نداشت، حتی در غرب، که ذکر این خاطرات علیه خود همون زن به کار نره. حتی الان ما می بینیم وقتی که در تعرضی صورت میگیره میگن حتما شما لباست بد بوده. اون زمان به علت فرهنگ مردسالاری که بوده، اولا زن خودش در معرض اتهام قرار میگرفت و اگر در معرض اتهام هم قرار نمیگرفت و مظلوم هم تلقی میشد، اما در ذهن مردانه خانواده و مردان جامعه ملکوک میشد، یعنی به عنوان یک اصطلاح زن دست دوم تلقی میشد. ما حتی در غرب هم همین رو میبینیم، یعنی الان وقتی در جامعه غربی خانم های این رو میگن که مطمئنن دیگه از سوی جامعه انگ منفی نمیخورن و همینطور از طریق توسط خود خانواده، در حالی که این دو هنوز در جامعه ایران این فرهنگ به معدل جمعی تبدیل نشده که سرکوفت های در اون خانواده و سرکوفت های اجتماعی فرا نباشه و حتی تشویق بشن افراد. من فکر میکنم به تدریج در جامعه شهری ایران این به وجود بیاد.
و اما مهمان برنامه این هفته ما نسرین افضلی، فعال حقوق زنان در آمریکاست. خانم افضلی، به نظر شما چرا زنان ایرانی ترجیح میدن در مورد آزار جنسی که علیه اونها صورت میگیره سکوت کنن؟
من اول این نکته اشاره کنم که همین اقرار و علنی کردن گسترده به نسبت حالا گذشته که در زنان ایرانی با هشتگ میتو و من هم صورت گرفت، باز هم یک قدم بزرگ رو به جلوه به نسبت فضای فرهنگی ایران. حالا اینکه چرا قدم بزرگتر برداشته نشد و چرا ما هنوز در این اندازه هستیم که زنایی که حتی بسیار قدرتمند هم هستن نمیتونن اسم ببرن از کسی که اونا رو آزار داده، انواع دلایل میتونه برای اون در نظر گرفته بشه.
خانم افضلی، بیایید از روابط صمیمانه و نزدیک آغاز بکنیم. زمانی که یک زن از سوی فردی که همسرش هست و یا دوست پسرش هست مورد آزار قرار میگیره، چرا نمیره شکایت کنه؟
یکی از گسترده ترین آزارهای جنسی علیه زنا از طرف فرد نزدیک به اوناست که باش رابطه صمیمانه دارن، مثل نامزد، دوست پسر یا حتی رابطه زن و شوهر. موانع قانونی که میتونیم در این زمینه بشماریم این هست که در مورد رابطه زن و شوهر ما میدونیم که در بسیار از کشورها قانونی داریم به نام تجاوز زناشویی، یعنی در یک رابطه زناشویی هم باید رابطه جنسی کاملا بر اساس توافق طرفین باشه، ولی ما چنین قانونی نداریم و بلکه برعکس تمکین از شوهر وظیفه زن دونسته شده. یعنی اگه زن این تمکین رو انجام نده و به این رابطه ناخواسته تن نده، مجازات میشه، نه اون شوهر که اون رو مجبور به این رابطه کرده. قانون بعدی این هستش که هر رابطه خارج از ازدواج خلاف قانون و مستحق مجازاته. یک دختر در یک رابطه با یک پسر باشه و تو اون مورد سوء استفاده جنسی واقع بشه، اگه بخواد شکایت کنه اولین متهم خودش هست، برای اینکه چرا وارد این رابطه شده و این رابطه خلاف قانونه. این باعث میشه که علاقه به این که این فرد بره به سمت شکایت خیلی کم بشه. قانون بعدی که باز اینو مشکل میکنه در روابط صمیمانه و شامل البته روابط دیگه هم میشه این هستش که اثبات تجاوز نیاز به چند شاهد داره. ما میدونیم معمولا این اتفاقات در یک فضای خصوصی سربسته صورت میگیره و کسی نیست که شهادت بده، و بعد اگه این فرد نتونه اثبات کنه که این تجاوز صورت گرفته، خودش به جرم اقرار به این رابطه نامشروع و زنا مجازات میشه. خب این یک ریسک بزرگیه و مجازاتش هم شلاق هستش. آخرین قانون که خیلی اینجا مهم هست میخوام اشاره کنم اینه که یک مجازات خیلی شدیدی برای تجاوز در نظر گرفته شده و اون اعدام هست، که این هم باز باعث میشه هم افراد قربانی شکایت نکنن و هم دادگاه ها و قضات رأی ندن به اینکه اتفاق افتاده. خب این مسئله باز باعث میشه که این نوع جرایم پنهان بمونه و افراد هم شکایت نکنن.
خانم افضلی، شما به حضور دو شاهد برای اثبات آزار جنسی اشاره کردید. اتفاقا ساعتی پیش در گفتگویی که با آقای علیجانی داشتم به همین موضوع اشاره کردم. توضیح آقای علیجانی رو با هم بشنویم.
این نکته که فرمودین لایه‌های مختلفی داره. اون بحث فقهیش، خب من یه مقدار کار کردم روی این بحث زنان در متون مقدس، شأن نزول و پیدایشش کاملا عکس اون کاربردی است که الان پیدا کرده. این در جامعه‌ای که مردان به زنان خودشون و همسران خودشون به راحتی اتهام جنسی می‌زدن و اونها رو طرد می‌کردند بدون اینکه هیچ دلیل و مدرکی داشته باشن، این قانون مطرح میشه که تا شما دو یا چهار شاهد نداشته باشین این اتهام ثابت نمیشه و نمیتونین زنتون رو طرد بکنید. یعنی پیدایش این قانون به نفع زنان بوده، اما خب در طول تاریخ به انجماد فکری و برای نگاه مردسالاری که بوده این رو چرخونده و علیه زنان کرده. اما به لحاظ سیاسی این هم در سیاست هم در جامعه ما هست که اساسا سخن گفتن در رابطه با مسائلی که به جسم و تن و جنسیت برمیگرده نوعی تابوست که جامعه نباید به اون سمت بره. ما این نگاه رو در برخوردی که با بیانیه 20 بود دیدیم که گویی اساسا اینها باید تابوهایی باشه در خط سرخی که گویی اینها روی جامعه رو باز میکنه، بلوغ رو زودرس میکنه، تلقیه سنتی که وجود داره و اساسا با آفتهاش فکر نمیشه.
خانم افضلی، آیا همین قوانین و ضوابطی که مطرح شد در مورد آزار جنسی در خانواده و زنای محارم هم جاری و حاکمه؟
بله، کم و بیش تمام این مواردی که برشمردم شامل روابط فامیلی و خانوادگی میشه، به اضافه اینکه اون تابوهایی که در روابط فامیلی هست یک سایه بزرگتری هم رو اون میندازه. یعنی اگه یک فردی از طرف یک فرد در محل کارش تجاوز بهش بشه، شاید راحت‌تر بتونه شکایت کنه تا اینکه مثلا از طرف عمو، پدر، دایی بهش تجاوز بشه. و بنابراین خب ما قوانین محکمتری در حوزه خانواده نیاز داریم.
اما خانم افضلی، زنان بسیاری هستن که از یک رابطه نابرابر و آزار جنسی در محیط کارشون حرف میزنن. فکر میکنم گسترده ترین سخنان در این حوزه رو بازیگران و فعالان در حوزه سینما مطرح کردن. در یک رابطه شغلی چرا زنان ایرانی پیش قدم نمیشن برای حرف زدن از آزار جنسی مگر به صورت کاملا گمنام؟
یکی از شکننده ترین مهمترین نقاط زندگی زنان ایرانی بحث اشتغال هست. برای اینکه قوانین وجود نداره که حمایت کنه از زنان برای برابری جنسی در محیط کار، قانون آزار جنسی که به طور کل نداریم و اثباتش هم سخت هستش اگه بخوام از همین قوانین موجود استفاده کنیم. زنی که با سختی زیاد یک شغل رو به دست آورده، اون رو میخواد با چنگ و دندون حفظ کنه. برای اینکه ما میدونیم آمار بیکاری زنان در ایران بسیار بالاست. جدا از اینکه خیلی وقتها همسران این زنان علاقه ندارن که زن رو کار کنن و اگه این زن از آزار جنسی در محل کارش حرف بزنه، این ریسک بزرگ داره که اجازه کار کردن پیدا نکنه. و جدا از این که خب خیلی راحت کارفرما میتونه اون رو کنار بذاره، دستش همین هست، در اینکه هیچ حمایتی از این زنان نمیشه و حتی ما میبینیم این زنان سینماگر که به هر حال افراد مشهوری هم هستن، وقتی که نامه منتشر کردن در مورد فضای آزار جنسی در سینمای ایران، نوک پیکان قربانی نکوهی به سمت خود اونا گرفته شد. بعضی وقتا حتی از خودشون، یعنی خانم فقیه سلطانی وقتی اون این نامه رو امضا کرد گفت من به خاطر رفتار خودم این رفتار با من نمیشد. یعنی با زنا رو محکوم کرد که شاید دلیلش رفتار خودتون بوده که این پیشنهادها به سوی شما اومده. و خب ما میبینیم به صورت اولا مردم عادی هم همین نظر رو دارن افراد زیادی. و خب وقتی که بحث این میشه که کرم از خود درخته، چرا همون موقع اعتراض نکرد، چرا شکایت نکرد، یا حالا که خرش از پل گذشته داره شرط میزنه، چرا به کار در اونجا ادامه داد، اصلا از کجا معلوم راست میگه، همه این حرفا وقتی که بعد از علنی شدن یک آزار جنسی به طرف زنانشونه میره، خب باعث میشه که اونا کمتر کمتر رغبت پیدا کنن به اینکه مسئله رو علنی کنن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما موضوع آزار جنسی و زنان ایرانی رو همچنان ادامه خواهیم داد. شما هم میتونید تجربیاتتون رو با من و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. میتونید روی کانال تلگرام رادیو فردا برای من پیام بفرستید، حتما با شما تماس خواهم گرفت. به صفحه فیسبوک برنامه صدای دیگر هم میتونید سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.